بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی ترم دوم مکاسب بخش دو بحث جوائز السلطانه و اماله اول عبارت فنقول علمه به حرمتهی اما ان یکون قبل وقوعه فی یده. عرض کردیم که مرحوم مظفر برای اخذ جایزه از سلطان 4 صورت رو تصور کردن و درست کردن. صورت اول این که آقای آخذ جایزه علم به وجود حرام در مورد جوائز و اموال سلطان نداره. این بحثش گذشت که عرض کردیم اخذ جایزه یجوز. صورت دوم این بود که علم اجمالی دارد به وجود حرام در مالها و اموال جائر و سلطان جائر. اینم بحثش رو عرض کردیم، 3 قسم درست کردیم در شبهه غیر محصولش و شبهه محصولهی که اطراف شبهه مبتلا به مکلف نیست اخذ جایزه یجوز، ولی در شبهه غیر محصولهی که اطراف شبهه مبتلا به هست برای مکلف اخذ جایزه طبق نظر مرحوم شیخ لا یجوز و قاعده احتیاط دال بر اجتنابه. صورت سوم که دیروز جلسه قبل شروع کردیم این بود که علم تفصیلی داره بر این که در این مالی که داره میگیره چیه؟ حرامه. مرحوم شیخ فرمودن که اشکال نیست که در این صورت اخذ لا یجوز، اخذ جایز نیست. اما در جلسه امروز مرحوم شیخ برای بیان حکم این مال مأخوذ شقوقی رو تصور میکنن. علم تفصیلی آخذ به حرمت و غصبیت در این شقوق اینجور بیان میشه که از دو حال خارج نیست. 1. پیش از وقوع مال حرام در دست آخذ علم به حرمت داشته باشه. این صورت اول. صورت دوم، پس از اخذ مال و وقوعش در دستش چنین علمی پیدا کنه. اگر قبل از اخذ علم به حرمت پیدا کرده، یعنی میدونه این جایزه‌ای که میخواد سلطان بهش بده چیه؟ حرامه. اگر قبل از اخذ علم به حرمت پیدا کنه، باز این خودش دو صورت داره. 1. یا به نیت رد به صاحب اصلیش گرفته این مال رو از ظالم، یعنی گرفت میخواد بگیره، میدونه صاحبش چیه بهش برگردونه، یا بدون نیت رد این مال رو از جائر میگیره. مرحوم شیخ فرماید که اگر به نیت رد مال به مالک گرفت از ظالم این مالی رو که میدونه حرامه، اولا چنین اخذ و آخذی انسان محسنیه و این اخذ جایزه و قرآن هم میگه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و احسن کما احسن الله الیک و آیات همچنینی. پس اصل گرفتن جایز و امساک به نیت رد به صاحبش هم جایزه و نتیجتاً چنین کسی مال مأخوذ در دستش چیه؟ امانته که باید به صاحبش برگردونه. در باب امانت هم اگر این شخص امین خیانت در امانت کنه، یعنی افراط و تفریط کنه و باعث تلف بشه، مقصره و زامنه، ولی اگر افراط و تفریط نکنه مقصر هم نیست. اما اگر شک و اگر شک بدش نمیخوام بگیم، بریم سراغ بحث بعدیش. ولی اگر نه به نیت رد بلکه به نیت تصاحب و تملک اخذ کنه، کار حرامی کرده و قاصب و زامنه، و در این حکم لا فرق بین این که مال مذکور رو به اختیار و میل و توأن از جائز بگیره، از سلطان جائر بگیره، یعنی اگر قبول هم نکنه خطری متوجهش نمیشه، ولی به اختیارش بگیره و تملک کنه که قطعا عقص حرامه، یا از روی تقیه یعنی خوف بر جان و مال و آبروش این مال رو قصد کنه، بازم قاصب و زامنه. اگر کسی بگه در فرض تقیه چرا زامنه، میگه در فرض ضرورت اقتضا داره که چین مال رو بگیره، اصل گرفتن شما حرفی نداریم، بل اصل عقص مستره و اگر نگیری بهش آسیب میزه، ولی بر نیت رد و تملک مستر نیست که حتما باید نیت تملک را هم بکنه، میتونست به نیت رد مالک بگیره، تقیه هم کرده، ولی این کار رو نکرده. چیکار کرده؟ به نیت تملک گرفته، پس چی؟ ضامنه. اما اگر علم تفصیلی به قصبیت و حرمت بعد از وقوع مال حرام در دست آخذ باشه، یعنی حین العقد ایشون جاهل به حرمت و قصبیت بود و به نیت تملک گرفت، ولی بعدن فهمید که این مال، یعنی این جایزه مال قصبی بوده و گرفتنش حرام بوده و ملک خود ظالم نیست، در اینجا اصل عقص به علت جر حرام نیست، ولی بعد از عقص الان حکم این مال چیه؟ در این سه احتمال مطرحه. یک، این فرض هم مثل فرض قبلی، یعنی همانطور که در فرض علم تفصیلی سابق بر عقص گفتیم، عقص به نیت رد جایز باشه و به نیت تملک لایجوز. اینجا هم بیایم بگیم اگر به نیت رد المالک مالو نگه داشته، چنین کسی محسن و نیکوکاره و مال نزدش امانت شرعیه و ضامن نیست، و اگر به نیت تملک نگهداری کرده، خود امساک یک نوع تصرف و بدون طیب نفس مالکه و جایز نیست، و اگر نگه داشت و تلف شد ولو بدون افراد یا تفرید چی؟ ضامنه. شیخ می‌فهمد که به احتمال قوی در این فرض، شیخ هم نظرش همینه، آخذ ضامن مطلقا، یعنی چه بعد از علم به حرمت به قصد رد به مالک مال رو حفظ و حراست کنه، چه به قصد چی؟ تملک، یعنی به قصد رد هم نگه داره، بازم چیه؟ ضامنه. دلیل مرحوم شیخ اینه که آخذ از اولی که مال رو عقص کرد چون جاهل به حرمت و قصبیت بوده، به قصد تملک مالو گرفته، نه به نیت رد به مالک اصلی تا بگیم محسن و امانت دار شده. و کبرای کلی هم همینه که در کلام چی صریحا ذکر نشده که هر کسی هم که مال دیگری رو، ما یه همچین کلامی نداریم که هر کسی مال دیگری رو بدون رضای مالک اصلی به نیت تملک و مالک شدن عقص کرد، چی؟ پس او قاصب و ضامنه. نه، این دلیل کبرای کلی از کجا پیدا میشه؟ از عموم حدیث نبوی که فرمود ضمانت انجا بفرمیم، علالیده ما اخذت حتی تعدی، و عموم علالیت این ید رو هم شامل میشه، در نتیجه این آخذ ضامنه. وقت بعد از اینکه علم به حرمت پیدا کرد، اگر به نیت تملک نگه داره به طریق اولا ضامن و قاصبه، و اگر به نیت رد به صاحب اصلی نگه داره میگیم قبل العلم که ضامن بود، بعد از علم و قصد رد کردن نمیدونیم آیا ضامن هست یا نه، یقین سابق به ضمانت و شک لاحق در بقا اون داریم و ارکان استصحاب تامه، پس بقای ضمانت رو چی؟ استصحاب میکنیم. مرحوم شهید ثانی یه حرف دیگه ای میزنه. اینو بخونیم از عبارت ببینم در میاد یا نه. پس مرحوم شیخ صورت دوم رو گفت ضمانت هست. فنقول پس میگوییم ما علمه به حرمتهی، علم آخذ به حرمت اون چیزی رو که میگیره از سلطان جائر، ما اخذهو، اما ان یکونه، یا این که میباشد این علم آخذ به حرمت، قبل وقوعهی فی یدهی، قبل از وقوع اون ما یأخذه فی یدهی، یعنی قبل از این که بخواد جایزه رو سلطان بده، میدونه این مال مال غصبی و حرامه و گرفتنش جایز نیست. و اما ان یکونه، یا این که میباشد این علم به حرمت، بعد از وقوعش در یدش، یعنی بعد از این که جایزه رو گرفت، اول فهم کرد حرام نیست، بلکه جایزه رو گرفتی چی؟ مال دیگرانه و چی؟ حرامه. فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ، اگر باشد علم به حرمت قبل از وقوع، قبل از وقوع ما یأخذه فی یدهی، لم یجز له، جایز نیست برای آخذ، ان یأخذه، این که بگیرد مال را، به غیر نیت رد الی صاحبهی، بدون نیت رد به صاحبش، یعنی اگر گرفت باید به این نیت بگیره که به صاحبش رد کنه. سواء اخذه اختیارا، مساوی است که اخذ کرد اون مال رو اختیارا، او تقیتا، یا مجبورش کردن این مال رو گرفت. چرا؟ لان اخذه، این علت، لم یجز له ان یاخذه به غیر نیت رد الی صاحبی، چرا اگر به نیت، به غیر نیت رد بگیره اخذ جایز نیست؟ چرا؟ لان اخذه به غیر حاضح نیت، چون اخذ اون آقای آخذ به غیر از این نیت، یا اخذ اون مال، یا اضافه فاعل یا اضافه مفعول فرقی نداره، به غیر این نیت، یعنی نیت رد الی صاحب، تصرفون، یک تصرفی که لم یعلم، معلوم نیست رضا صاحبی، رضایت صاحب اون مال بهی به اون تصرف. و تقیتو، میگه خود تقیتن چرا جایز نیست؟ میگه تقیتن بگیره، ولی نیت رد ده باید بکنه. تو نیت کردن که بفرمایید تقییدی، کسی از نیتش خبر نداره بگه من تو نیت رد هم باید نیت رد نمی کردم منو می کشتن. نه، شما می تونستی بگیری تو دلت نیت چی؟ رد داشته باشی. نمی تونی بگی من تو نیتم آزاد نبودم لذا نیت رد نکردم. نه. و تقییتو تتعدا به قصد رد، تقیه انجام می شود به قصد رد، یعنی به نیت رد. فا این اخذه به غیر حاضح نیت، پس حالا که چیز اخذ به نیت رد درسته و غیر این درست نیست، اگر اخذ کند آقای آخذ اون مال رو به غیر این نیت، به غیر این نیت رد، کان قاسمن، این آقای قاسق، آخذ قاسبه، ترتب علیه، مترتب می شود علیه بر این آقای آخذ، احکام قصب که چیه؟ ضامن بودنه. و این اخذه به نیت رد، اما اگر اخذ کرد مالی رو که می دونه حرامه به نیت رد به صاحبش، کان این آقای آخذی محسنن، و کان فی یدهی امانتن شرعیان، چیز می باشد این آقای آخذ محسن و می باشد اون مال در دست آقای آخذ امانت شرعی است که اگر افراط و تفرید در تلفش نکرد، اگر تلف شد ضامن نیست، در صورتی ضامنه که در صورتی در صورت تلف ضامنه که در نگهداری اون مال افراط و تفریط کنه. این صورت اول. و ان کان العلم بهی، اگر باشد علم به این حرمت، بعد وقوعهی فی یدهی، بعد از وقوع مال فی یدهی، در دست آخر، یعنی بعد از اینکه مال اومد تو دستش، فهمید که چیه، فهمید که این مال مال حرامیه. کان کذالک ایزن، می باشد این آنچنان یعنی مثل صورت چی؟ که از اول علم داشت که چی؟ که حرامه. کانه، می باشد اون مال کذالک، این چنین ایزن، مثل صورت اول. این چنین یعنی چی؟ یعنی که به نیت ربط صاحبش امساک کرد، امساک یجوز، ولی اگه به نیت رد به صاحبش امساک نکرد، امساک لا یجوز. و یحتمل قویاً از زمان هنا، احتمال میره به احتمال قوی، ضمانت در اینجا. چرا؟ چرا ضمانت هست؟ لأنه اخذه به نیت تملک. اون موقع که ایشون علم نداشت که مال مال خودش غصبیه، اینو به نیت تملک گرفت. خب به نیت تملک و ملکیت گرفت، نه به ریت رد به مالک اصلی تا محسن و امانت دار بشه. پس به نیت چی گرفت؟ به نیت تملک گرفت، نه به نیت چی؟ رد به مالک اصلی تا کارش احسان بشه و امانتدار حساب بشه. خب و هر کس هم که مال دیگری رو بدون رضایت مالک اصلی به نیت تملک گرفت و خواست مالکش بشه، قاصب و ضامنه. و حدیث اون پیغمبر که فرمود علل ید ما اخذت حتی توحدی، این ید مذکور رو هم شامل میشه. در نتیجه میشه چی؟ ضامن. لأنه این علت یحتمله. این کانک هزالک ایزن، یعنی در اگر بگیم مثل صورت بالاست، یعنی در صورت اخذ برای رد، یدش میشه ید امانی، ید قاسبانه و عدوانی نمیشه. ید امانی هم در صورت افلات و تفرید زامنه، در غیر صورت افلات و تفرید زامن رفقا نیست، چون یدش میشه ید امانی. درست شد؟ اگر به نیت تملک گرفت، یدش میشه ید عدوانی، حتی در صورت بفرمایید افلات، غیر افلات و تفرید هم تلف بشه، میشه چی؟ زامن. این صورت اول بود. معلومش فرماید که ممکنه در این صورت دوم که علم به حرمت بعد از وقوع مال در دستش چیز پیدا شده، علم حرمت بعد از وقوع پیدا شد، اول علم نداشت، بگیم مثل صورت اوله. یعنی اگه امساکش به نیت رد بود، یدش میشه ید امانی که در صورت عدم افراد و تفرید ضامن نیست، و اگر افراد و تفرید کرد ضامنه. اما اگر به نیت تملک گرفت، چی؟ امساک کرد، چه اگر تلف شد مال، چه افرادن و تفریدن، چه غیر افرادن و تفریدن، چی؟ ضامنه. ممکنه اینجا بگیم کلن میشه ضامن، یعنی ضامن میشه حتی اگر مال بدون افراد و تفریدم از دستش بره، چی؟ باز هم ضامنه، گرچه به نیت رد امساک کرده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ایشون از ابتدا اومد مال رو به نیت تملک گرفت، نه به نیت امانت و رد به صاحب. و وقتی به نیت تملک گرفت، یدش دیگه ید امانی نیست، یعنی دست مال مردم دستشه، لذا ضامنشه. حتی اگر بدون افراط و تفریط از بین بره، باید چیکار کنه؟ باید ضمانتش رو بپذیره. لأنه علت یحتمل قویان، لأن آخذ اخذ اون مال رو به نیت تملک، نه به نیت حفظ و رد تا بگیم یده شد ید امانی. و مقتضا عموم علل ید ما اخذت حتی تؤدی، که کلام رسول الله است که هر مالی از مردم در دست کسی بود، این زمانش برای عهده است تا برگردون مال رو از زمان. و مقتضای عموم علل ید ما اخذت حتی تؤدی چیه؟ از زمان، و زمان هست. و ظاهر المسالک، آقای شهید، شهید ثانی در کتاب مسالک فرموده اگر قابض در حین قبض جاهل به غصبیت و غصبیت بوده و به گمان این که مالک اصلی ظالمه از او گرفت، چنین کسی رأساً ضامن نیست. یعنی چون جهل داره، این جهل مانع چیه؟ حرمته. چه جهل او مستمر بمونه تا مال نزدش تلف بشه، چه جهلش مرتفع بشه و علم به غصبیت پیدا کنه، و بعد از علم هم چه به نیت رد الی صاحبهی امساک کنه و چه به نیت تملک. و دلیل عدم ضمانت مادامی که جاهل اینه که ید قابض ید امانیه، یعنی ید عدوانی نیست. به چه دلیل رفقا ید عدوانی نیست؟ چون ایشون علم به غصبیت نداشت، به حرمت نداشت، و ید امانی ضامن نیست. پس آخذ مادامی که جاهل ضامن نیست، و اگر مال نزد شرف شد، درک خسارتش بر عهده این بند خدا نیست. و دلیل عدم ضمانتش بعد از علم اینه که، بعد از اینکه علمم پیدا کرد، اینه که با اومدن علم به غصبیت و نیت رد به مالک داشتن، شک میکنیم که آیا امانت بودن یا عدم ضمانی که قبلا بود همچنان باقیه یا نه. استصحاب بقای امانت بودن یا استصحاب عدم ضمانت رو جاری میکنیم. پس رأسا ضامن نیست. علامه طباطبایی هم در کتاب مصابیح چی فرمودن؟ ایشون هم فرمودن که چی؟ علامه طباطبایی در کتاب مصابیح هم چی فرمودن؟ در که با شهید ثانی اومدن موافقت کردن و طرفدار عدم ضمانت شدن. مرحوم شیخ به جناب شهید ثانی اعتراض میکنن و میفرمان این فتوای شما با فتاوای شما در نظائر ما نحنفی منافات داره، با فتوای اصحاب و اجماع هم منافیه و قابل قبول نیست. بعد سه نمونه رو از باب نظائری که ایشون اومده اونجا قائل به ضمانت شده رو مطرح میکنه. خب سه نمونه چیم؟ بذارید هم بخونیم تا برسیم به نمونه ها. و ظاهر المسالک عدم الزمان رأسن مع القبض جاهلن. ظاهر مسالک عدم زمان است به طور کلی، چه جهلش مستمر باشه چه نباشه، چه بعد از علم به غصبیت به نیت رد امساک کنه یا نه اصلا به نیت تملک. در هر صورت اگه مال طلب شد، ایشون به فرمای ضامن نیست. ظاهر مسالک عدم زمان آقای آخذ هست به طور کلی، البته با قبض جاهلن، با قبض این آقای آخذ مال رو، در حالی که جاهل نسبت به حرمت و غصبیت. قال شهید لأنه ید و امانتن، به خاطر اینکه این دست و این گرفتن و اخذ آقای آخذ دست امانته، یعنی عدوانی نیست که سبب ضمان بشه. فیستسب، یعنی اون موقع که میخواست مال رو بگیره، اون موقعی که میخواست مال رو بگیره از این بند خدا، دستش دست چی بود؟ امانی بود. چرا؟ چون جاهل به قصبیت بود و شخص جاهل ضامن نیست. حالا که الان علم پیدا کرد که این مال مال قصبیه، شک میکنیم که آیا اون عدم ضمانتی قبلا بود بازم هست یا نه، استصحاب کنیم بقاش رو. فیستصحاب و حکیم مباح حکایت شده صاحب جواهر را، ظاهرن حاکی صاحب جواهره، ظاهرن حاکی صاحب جواهره. خب و حکیم موافقت مسالک از علامه طباطبایی در مصابیح رحم الله، در مصابیح علامه. لکن المعروف، مرحوم شیخ شروع میکنه به اشکال کردن، این حرف شما با حرف مشهور علما و حرف خودتون جای دیگه چیز داره، منافات داره. سه نمونه مطرح کنه. نمونه اول، مسئله ترتب یا تعاقب ایدی بر مال دیگریه. اگر شخص فضولاً یا از روی قصب و سرقت مال کسی رو به زید تملیک کنه و در اختیار زید قرار بده، زید هم دونسته یا ندونسته به برک تملیک کنه، برک هم بخاله، در تمام این مراحل مالک اصلی اصلا خبر نداشته که راضی باشه و بیع و درست کنه. در چنین فرضی فتوای اصحاب اینه که تمام این ایدی به حکم علل یده ما اخذت حتی تؤدی ضامن هستند و مالک اصلی حق رجوع به هر یک از اینا رو داره، چه اونهایی که از علم بالحرام این مالو اخذ کردن و بعدش یت پیدا کردن، چه اونهایی که ان جهل چنین کردن. همینجا محل شهاد ماست که در مسئله ترتب ایدی این شخص جاهل بوده و مال غیر رو گرفته و شما میفرمایید ضامنه، پس چرا تو ما نحن فی ضمانت نیست؟ منتو اگر این شخص آقای مالک اگر به عالم رجوع کرد، کسی که علم داشت به قصبیت، اون ان علمن اقدام کرده و حق رجوع به غیر رو نداره. ولی اگر به جاهل رجوع کرد و از او این مال و عوضش رو گرفت، او حق داره به عالم رجوع کنه، یعنی اون کسی که علم به قصبیت داشت، و پول ازش بگیره. یعنی ضمانت ابتداعا به گردن جاهل هم اومد، ولی استقرارش به گردن عالم شد. تازه نه هر جاهلی، بلکه خصوصا اون جاهلی که اقدام نکرده بر اخذ مال با قید ضمانت، که اگر مثلا یه نفر گفت آره من میخرم، اگر یه کسی هم اومد سراغش با من ضمانتش ضمانت مال با خودم، در این صورتم آقای جاهل حق رجوع عالم رو نداره. اگر با غیر ضمانت گرفت که ضمانتش به عهده خودم، هر چی شد مال خودم، من ضامن این مالم، دیگه حق بعد از رجوع بهش، حق رجوع به عالم چی؟ وقا نداره. بخونیم این نمونه اول رو، ببینیم نمونه های بعدی میرسیم یا نه. لکن المعروف از مسالک و غیر مسالک در مسئله ترتب ایدی دست ها بر مال غیر، که یک مال غیر رو کسی گرفته چند تا دست گشته، اونی که ظاهره لکن المعروف زمان و خبر و لکن زمان هر یک از این دست ها هست، ایدی هست، ولو معل جهل، بله با جهل، یعنی گرچه جاهلانه این مال غیر تو دستش افتاده، علم به قصبیت نداشته. قایت الامر، نهایت امر اینه که قایت الامر رجوع الجاهل علی العالم، رجوع جاهل هست بر عالم، که اذا لم یقدم علی اخذهی مضمونن، اگر اقدام نکرده جاهل بر اخذ این مال مضمونن، یعنی اینجور نخریده که ضمانتش هم به عهده خودم، یعنی ضمانتش به عهده نگرفته، ولا اشکال عندهم، اشکال نیست در نزد علما ظاهرا در اون چیزی که ظاهر شده ازشون، فی انه در این که شنچنین است، لو استمر جهل القابض المتهم، اگر استمرار پیدا کنند جهل گیرنده متهم، الا ان تلف فی یدهی، جهل قابضی که مال بهش بخشیده شده تا این که تلف شود مال در دستش، کان للمالک، می باشد برای آقای مالک رجوع علیه، رجوع بر اون قابض جاهل، ولا رافع یقینا لهذا المعنا مع حصول العلم بکونه مال الغیر فیستصحب الزمان لا عدمه، و نیست رافع یقینی برای این معنا. کدوم معنا؟ بالای معنا بنویسی ضمانت، یعنی اینکه بعد العقص عالم به حرمت شده ولی یقین به عدم ضمانت که نیومده، چون قبل از علم ضمانت بود، بعد از علم باید بقای ضمانت رو چی؟ استصحاب کنی. یعنی وقتی که یه مالی رو گرفت، خب اینا قائل شدن که آقای جاهل هم چیه رفقا؟ ضامنه. خب حالا این جهلش ادامه پیدا کرد، بعد یه زمانی عالم شد، وقتی علم پیدا کرد به قصبیت، در زمان جهل خواست چی بود؟ ضامن بود. الان شک میکنه که باشه اون بفرمایید ضمانتی که در زمان جهل بود بازم هست یا نه، با علم یا با علم به حرمت از بین رفته، باید استصحاب کنیم بقای اون ضمانت رو. ولا رافع یقینا لهذا المعنا مع حصول العلم، رافعی نیست یقینا برای این ضمانت با حصول علم به بودن اون مال الغیر، فیستصحب الزمان، پس استصحاب می شود زمان، لا عدمه، نه عدم زمان. نمونه بعدی که مرحوم شهید ثانی میگه، اگر قاصبی مال قصبی رو نزد کسی امانت بذاره، اون ودعی وقتی مال رو گرفت حد الامکان نباید به قاصب برش گردونه، و اگر به میل خود رد کرد ضامنه، حتی اگر قاصب به زور ازش گرفت باز احتمال ضمانتش هست، چون یدش بر مال غیر چی؟ ید پیدا کرده، ولو احتمال عدم هم داره، چون اون به قصد رد به مالک گرفته بود و قاصب به زور اومد ازش گرفت. بعد فرمود مقتضای قواعد باب قصب اینه که هر یک از قاصب و ودعی ید پیدا کردن ضامنن و مالک اصلی میتونه به هر کدوم مراجعه کنه. غایت الامر اینه که اگر به ودعی مراجعه کرد، او حق داره به قاصب مراجعه کنه و استقرار زمان آخرش میفته به گردن چی؟ قاصب. و ذکر فی مسالک، فی المسالک، ذکر کرده شهید ثانی، این نمونه بعدیه، در مسالک، فی من استودعه القاصب، در مورد کسی که ودیعه داده اون کس را قاصب، چه چیزی ودیعه داده؟ مالا مغصوبا، یه مال مغصوب رو به عنوان ودیعه پیشش گذاشته. ذکر چیزی که انه فاعل ذکر، انه مفعول ذکره، ذکر انه ان من استودعه لا يرده الیه مع الامکان، نباید رد کند اون مال را به قاصب با امکان عدم رد، اینه که مجبور نشود حق رد نداره. ولو اخذه منه قهرا، اگر اخذ کند قاصب اون مال رو از اون من استودعهو قهرن، یعنی به زور اومد مال ودعی رو ازش گره، و فی الزمانه نظر اون، در ضامن بودن این آقای ودعی نظره، والذی یعنی اشکال داره، ممکن بگیم ضامن است ممکن بگیم نیست، والذی یقتضیه قواعد الغصب، اون چیزی که اقتضا میکنه اون چیز رو قواعد غصب چیه؟ ان للمالک، این است که برای مالک الرجوع، رجوع است الا ایهما، بر هر کدوم از اون قاصب و اون من استودعه هست، الا ایهما شاء اون چی مالک، هر کدوم دلش خواست، و ان کان قرار و زمان، اگر چه می باشد استقرار و زمان، یعنی زمان اصلی، علل قاصب بر قاصب، انتها کلام شهید. و ظاهر ان مورد کلامه ما اذا اخذ الودعی المال من القاصب جهلا بقصبه ثم تبین له، ظاهر از کلام شهید المسالک اینه که کلام مسالک چیه؟ ظاهر اینه که مورد کلام مسالک اون موردی است که عرض کند ودعی مال رو از قاصب جهلا بقصب قاصب، بعدش که عقص کرد ثم تبین له، سپس مشخص شود قصبیت برای ودعی، و هو الذی حکم فیه هنا به عدم زمان، لو استرده الظالم المجیز او تلف به غیر تفریطن، و هو الذی، این مورد جعل اون چیزیست که حکم کرد در اون مورد خونا تو این بحث عقص جایزه به عدم زمان، اگر رد کند اون مال رو ظالم جایزه دهنده یا تلف شود به غیر تفرید، یعنی اونجا گفت زمان ولی اینجا گفت عدم زمان، یعنی شما تو این مورد بحث ما اومدید گفتید که اگر ظالم اومد اون مال رو، اون مال جایزه ای رو برگردون، یعنی گرفتش از شخص آقای کسی که بهش جایزه داده، یا مال در دست این من خدا یعنی این گیرنده طلب شد، گفتی ضامن نیست، در حالی که تو مورد قبلی که الان ما مثال زدیم چی؟ گفتی ضامنه. و هو الذی، این مورد جهل چیزی بود که خوک کرد آقای شهید فیه هنا در اخذ جایزه، در اخذ جایزه، در مسئله اخذ جایزه مخصوبه بعد از علم به قصب هنا، به عدم زمان، به اینکه ضامن نیست آقای گیرنده جایزه اگر برگردانند، یعنی پس بگیرند اون مال رو ظالم، اون ظالم جایزه دنده، یا تلف شود اون مال در دست شخص جایزه گیرنده به غیر تفریط. میگیم چطور تو بحث ودعی با اینی که جهل بود از قبل و بعد کلامت فهمیدیم که مورد جهل رو شامل میشه، گفتی ضامن هست، ولی در مورد جایزه اگر جهلن گرفت بعد علم پیدا کرد، حالا اگر اومد مال رو آقای ودعی ظالم از جایزه گیرنده گرفت یا مال در دست جایزه گیرنده طرف شد، میگی ضامن نیست. چه فرقیه بین این دو؟ ما این فرق گذاری رو قبول نداریم. اما ادامه بحث انشاءالله جلسه آینده، و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.